دستم که تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم، هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و عجل عاقبت امرنا خیرا. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. و همیشه شنونده های خوب رادیو معارف، مخاطبان شبکه افق که تکرار برنامه رو میبینند، شبکه جهانی ولایت، به همه دوستان و عزیزان با دل و جان سلام میکنم و خوشحالم که در این لحظات و دقایق در کنار هم هستیم و با احترام و با افتخار در محضر حاجای نظافت عزیز. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. انشالله که خدا آنچه خیر است بر زبان ما جاری بگرداند.
انشاءالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله، خدا رو شکر، دعای شما و همه بینندگان.
انشاءالله که خدا حفظتون بکنه. ما این هفته ها از نامه 31 رسیدیم به تاریخ و عبرت‌های اون در کلام نورانی امیرالمومنین و البته در نگاهی فراتر در روایات ما و آموزه‌های دینی ما. بحثمون ناتمام موند. اون جلسه ای که راجع به نامه 31 صحبت می‌کردیم، انشاءالله فرموشات شما رو میشنویم و یک جمع‌بندی برسون وارد فراز بعدی بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم تاریخ از نظر امیرالمومنین برای سرگرمی نیست، هرچند ممکنه سرگرم هم بکند. یعنی بالاخره وقتی انسان داره یه فیلم تاریخی میبینه سرش گرم میشه،
ولی نباید متوقف بشه در اونجا.
بله، هدف این نیست. یعنی سر یک نوجوان به یه چیز خوب گرم میشود، اما در این که یه مشغولیت درست شده، مشغولیت خوب و سازنده. فرمود و اعتبر به ما مزامن دنیا لما بقی منها، از گذشته یعنی از تاریخ عبرت بگیر برای آینده، برای آنچه که باقی میموند. کل زندگی دنیا هم گفتن همینه. یه بیانی هست در یکی از خطبه های نهج البلاغه، حضرت 4 تا ویژگی برای دنیا فرمودن: ان الدنیا دار فناء و عناء و ابر و غیر. اما دنیا دار فنا هست، دار عناء هست،
دار
ابر و دار غیر. برای فنا فرمود روزگار تیرش رو به کمان گذاشته، تیرها هم خطا نمیره، جراحتاش خوبم نمیشه، زنده ها با تیر مرگ هدف گیری شدن، سالم ها با تیر بیماری. اون که نجات پیدا کرد از یک مهلکه‌ای، باز با یک تیر یک بلای دیگری. و خلاصه دنیا می خورنده ایست که سیر نمی شود، نوشنده ایست که سیراب نمی شود. یعنی دنیا داره فنای دیگه، این فنای دنیا یعنی همین. رنج دنیا داره عنا، یعنی رنج. اون رنج دنیا اینه که یه چیزایی رو جمع می کنن که آدم ها فرصت نمی کنن بخورن. یعنی اکثرا آدم ها چیزی از خودشون باقی می گذارن. خب اون کسی که داره می میره رنج میبره که گذاش اینا رو و برای خودش نبرد. و من الانا ان المرء یجمع ما لا یاکل، جمع میکنه چیزی رو که نمیخوره. یبنا ما لا یسکن، میسازه ولی خودش سکونت نمیکنه. یخرج الی الله تعالی، از این دنیا میره، لا مالا حمل، نه مالی رو حمل کرده و نه بنا و ساختمانی رو با خودش منتقل کرده به اون عالم. این از رنج هاست. البته اونایی که وظیفه‌شون درست انجام دادن، انفاق کردن، فرستادن برای خودشون، به اندازه باقی گذاشتن، نه. چون انسان وقتی میمیره نباید خانوادش که سر کوچه بعد برن بنشینن. اینو اسلام مخالفه. انفاق افراطی که بعد وراث انسان گرفتار بشن، این خوب نیست. اما اینکه تمام دغدغه برای وراث باشه، آدم به فکر خودش نباشه، خب این رنج میاره. موقع رفتن در خطبه 109 هم امیرالمومنین توضیح دادن که موقع مردن، در حال جان دادن، به دو چیز فکر میکنه اون که داره میمیره. یکی از اون چیزایی که فکر میکنه به ماله،
اون چیزایی که گذاشته و نتونسته خیلی وقتا استفاده کنه.
من کردم و چشمامو بستم، حلال و حرام جمع کردم،
دلایی رو شکوندم،
آره آره، حالا دارم میرم و کیفش مال دیگران و بارش رو دوش من. این یکی از ویژگی‌های دنیا. بعد فهمود دنیا داره عبرم هست، داره عبرت بودنش چجوریه. فهمود یشرف علی عمله، یعنی که الانه که به آرزوش برسه. یه باری که میبینه اجل میاد، یعنی فرض کن با کلاه برداری یا هر چی، حالا اصلا با حلال یه برجی رو داره میسازه، خب الانه که دیگه تموم بشه بره این با قیچی اون رمان.
چند تا نمونه من میشناسم با جوایی.
عجب.
بله.
که نرسید.
نرسید.
به اون افتتاحیه نرسید.
یه روز قبل از این که قیچیه رو بزنه.
عجب. دقیقا همینه. بعد میگه این صحنه‌هایی که شما میبینید عبرته. پس عبرت از تاریخ فقط نیست، از شرایط حاضر هم عبرت بگیریم. این نمونه ها پیش روی ماست. یکم ثروت کمتر بگذارن، ارث کمتر بذارن برای بازماندگان، یکم به فکر خودشون باشن. اونم حالا متاسفانه گاهی با کلاهبرداری و با دل شکستن و با نمیدونم زد و بند، و حلالش هم ارزش نداره تا چه برسه به حرامش. فرمود فلا عملون یدرک، نه به آرزوش رسید، ولا مؤملون یترک، اون چیزی هم که آرزو کرده بود اون رهاش هم نمی کنه، همش تو ذهنشه، با حسرت داره از این دنیا میره. آخرش حضرت خیلی قشنگ فرمود سبحان الله ما اعز سرورها، شادی های دنیا چقدر کمه. این شادی با مال رو میگن ها.
بله.
چقدر نایابه، چقدر کمیابه. بلا شادی های معنوی همیشگیست،
یعنی الزاماً مال شادی آور نیست.
نیست، نه. بیاره 10 تا رنج درست میکنه، قبلش رنج، اینش رنج، بعدش رنج. ولی ذات دنیا مسکنه، طمأنینه نمیاره، یاد خدا طمأنینه نمیاره. شادی های معنوی میتونه همیشه باشه. احیانی حیاتن طیبتن فی ادرم السرور و اتم العیش و اسبغ الکرامه، یه خدای من یه زندگی بده که شادیش مدام باشه. دنیا متزلزله، حسابی نداره بودنش. سبحان الله ما از سرورها و از معریه ها، یعنی چقدر اون سیراب شدنش تشنگی می آورد. مثل آب شوره، میخوره که تشنگیش برطرف بشه بیشتر تشنه میشه. دنیاست. بعد فرمود و تعذوفیها، در یه خطبه دیگه، خطبه 111، در این دنیا عبرت بگیرید. بالذین قالوا، آدمایی بودن در نسل‌های قبل، امت‌های قبل، گفتن من اشد منا قوتن، از ما کسی قوی‌تر پیدا می‌شود. این حس حالی که آمریکا داره که خودشو ابرقدرت می‌داند،
یه جور سرمستی،
سرمستی. و اینا عبرت نمی‌گیرن. قبل از تو خیلی ها اینجوری بودن، از اونا فقط خاطره باقی مونده. بعد حضرت فرمود عبرت بگیرید. اونایی که اینجوری گفتن هملوا الی قبورهم، اینا رو حمل کردن به سمت قبرشون. فلا یدعون رکبانا، به اونا راکب نمیگن چون دارن حملشون میکنن، خودش که سوار نشده، رو دستا داره حمل میشه. انظر الاجداس، اونا فرود آورده شدن در قبرها. فلا یدعون زیفانا، نمیگن اینا مهمانن اونجا. یکی از فواید تاریخ اینه که ما علل صعود یا سقوط یک تمدن رو در میابیم، علل انحطاط و عظمت یک جامعه رو میفهمیم. دقیقا بودن امتهایی که در اوج قرار گرفتن بعد سقوط کردن یا در حضیض ذلت بودن با صبر و مقاومت و تحمل رنجها به اوج رسیدن. بنی اسرائیل در سختی ها بودن، در گرفتاری ها بودن، با صبر، با مقاومت، با تحمل بالاخره آل فرعون غرق شدن و اینا شدن امیر. امیرالمومنین فرمود ملوکن علی رقاب العالمین. بعد باز دوباره به قهقرا برگشتن، به حرف حضرت موسی نکردن، سقوط کردن. یعنی همیشه اینجوری بوده ها، یه حالت فراز و فرود دارن امت ها. اینکه یک امتی همیشه روی قله بماند خیلی مراقبت و دقت میخواد. نمونش هم در این در زمان حاضر میبینیم، در انقلاب خودمون میبینیم، فراز و فرود پیدا میکنیم. اونجایی که درست عمل میکنیم تو فراز میمانیم، اونجایی که حواسمون پرت میشه سقوط میکنیم. مثل کوهنوردیه دیگه، مثل هواپیمایی که رفته بالا. هواپیما بخواد بالا بمونه باید سوخت مصرف کنه، باید خلبان مراقبت بکنه، باید مسافرها شلوغ نکنن، اعتماد بکنن به این خلبان. خیلی چیزا میخواد تا آقا در اوج بمونن. یه خطبه ای هست در نهج البلاغه به نام خطبه قاصعه، من فرازشو میخونم که از این جهت حضرت میخوان بگن تاریخ چقدر مهمه. فرمود وحذروا ما نزل بالامم قبلكم، بر حذر باشید از اون بلایی که سر امتهای قبل اومد. من المسلات، از اون عقوبت ها. چرا؟ به سوء الافعال، به خاطر بد عمل کردن. و ذمیم الاعمال، اعمال مذموم رو انجام دادن. تذکروا فی الخیر و شر احوالهم، تاریخ رو بخونید. اونا یه وقتی وضعشون خوب بود، یه وقتی وضعشون بد بود. فرمود متذکر بشوید فی الخیر و شر، هم خوبیاشون هم بدبختیاشون، در هر دو جهت حال اونها رو متذکر بشوید. و ذرو ان تکونوا امثالهم، مواظب باشید مثل اونا نشید. یعنی اگه اونا روزگاری وضعشون خوب بود بد گرفتار شدن، این ویژه اونا نیست. از خودت دور نبین گرفتاریهای امتهای قبل رو. همچنان که در ابتدای همین نامه خوندیم، حضرت فرمود از خودت دور نبین گرفتاری های بابا و بابا بزرگ را. تو جوانی همیشه اینجوری نمیمونی. فرمود وحذروا ان تکونوا امثالهم فاذا تفکرتم فی تفاوت حالیهم. فرمود در این دوتا حال متفاوت، یعنی خیر کجا، شر کجا، رفاه کجا، گرفتاری کجا، تفکر کنید تو این دوتا حال. فلزمو کل امر لزمت العزت و بیشانهم، نگاه کنید ببینید چی شد که اینا عزیز بودن. ملازم باشید با عوامل عزت. و زاحت الاعدا له عنهم، چی شد دشمنا از اینها دور شدن؟ به اون عاملی که دشمنا رو ناامید کرد پس زد، با اون عامل ملازم باشید. مدت العافیت بهی علیهم، اون عاملی که عافیت رو ممتد و مستمر کرد، با اون عامل شما ملازم باشید. یعنی حساب و کتاب داره، یعنی فرمول داره، یعنی قاعده داره، یه قواعدی، یه فرمولایی رو اونا رعایت کردن، عافیت داشتن، عزت داشتن، دشمن ازشون دور شد. شما ملتزم به اون علتها و فرمولها باشید. ونقادت نعمت له معهم، فهمون نعمت شد منقاد اونها. دیدید گاهی وقتا نعمت منقاد نیست، میدون آدم ها به زور دنبال نعمت.
بله،
میدون.
بله.
الان بعضی همینجوری هست واقعا. من گاهی این شبها که میام با این راننده های محترم گفتگو میکنم، میدونم خیلی وقتا اینجوریه. درآمدات کم نیست، ولی خرجای هم کم نیست.
هرچی میتوی نمیرسی،
نمیرسن. فرمود اونا نعمت منقادشون بود، منقاد این تسلیم بود، این در اختیار بود، یعنی فراری نبود. فرمود ببینید چه سبب شد که نعمت منقادشون شد. از اون طرف وجتن بو کل امر کسر فقرتهم، فرمود هر امری که ستون فقرات اون امت رو شکست، از اون اجتناب بکنید. و اوهن منتهم، اون امری که توان و قوت و شوکت اونها رو به وهن و سستی کشاند، از اون امر اجتناب کنید. چهار تا عامل حضرت ذکر میکنن برای اینکه ستون فقرات یک امت بشکنند، برای اینکه اون قوتشون تبدیل به وهن و ضعف و سستی بشود. یک، تزاغن القلوب، دلهای پر از کینه، تشاهن صدور، سینه های پر از خشم نسبت به یک دیگر.
الله اکبر.
تدابر نفوس، جانهای به هم پشت کرده، هیچکی به هیچکی محل نمیده، هیچکی به دیگری توجه نمی کنه. تخاذل الایدی، دست هایی که به جایی که به هم کمک بکنن رها میکنن. اینا سبب میشه که ستون فقرات میشکنه.
این برای امروز ما هم هست،
الان همینجور شده، الان همش عیبای همو میبینیم، همش غر میزنیم به یک دیگر، همش میخوایم میگیم تو مقصری. این همفضایی نیست.
اون همدلی که آجا باید باشه من نمیبینم متاسفانه.
همدلی نیست، دستگیری نمی کنیم، مچگیری می کنیم. چقدر بدم، همش دنبانه که ایوای همدیگه رو پیدا کنن، همش میخوام بگن ما حواسمون نیست، سرنشینان یک کشتی هستیم. این رو یادمون میره، بعد تو این کشتی دعوا می کنیم. حالا شما فرض کن توی یک کشتی دعوا کنی، رفیقت هم بزنی، خب، ولی وقتی کشتی متزلزل شده نوبت اینه که دوتاییتون با هم غرق بشید.
و اینو جا تمرینش به نظر من از جمعهای کوچیک چند نفره شروع میشه ها.
بله.
یعنی یه وقتایی توی جمع دوستانی که دارن با هم کار میکنن، یا خانواده یا فامیل، میبینی که مثلا همین چند نفر هم با هم نمیتونن به توافق. بله. برسن.
من گاهی افرادی که نمیخوام بگم مسئولین اشتباه ندارن، هممون اشتباه داریم، ولی واقعا مردم باید بدونن تا مردم نخوان نمیشه. بعد مثال میزنم، میگم تو خونه شما پدری، اگه فرزندانت همکاری نکنن میشه؟ میگه نمیشه. همینه دیگه، مردم اگر همدلی نکنن با مسئولین، مسئولین با مردم و مسئولین با یکدیگر، نمیشود. حضرت میگه گذشتگان گرفتاریشون همین بوده، عوامل ضعف و شکست همینا. تخاذل الایدی، یعنی الان همه باید کمک بکنن، منتظر معجزه نباید باشیم. بعد این عزیز گفتم دولت یعنی چی؟ یعنی همین مردم دیگه. اختلاس کردم، بالاخره همین مردم هم دیگه، همه باید بخوایم، همه باید نظارت کنیم، همه باید کمک کنیم.
البته کار سختیه واقعا.
بله واقعا هماهنگ کردن بسیار سخته. اکثر این افرادی که در قضاوت بی‌انصافی میکنن خودشون تشکیلات اداره نکردن. من الان چند تا مدرسه رو دارم مدیریت میکنم، بعد میگم بابا
خیلی کار سخته،
هر کار میکنی میبینی 100% هماهنگ نمیشه. بعد ایران این همه طوایف گوناگون، شاید هیچ کشوری به این اندازه تنوع قومیتی و فرهنگی نداشته باشه، که یک فرصت هم هست، ولی هماهنگ کردن همه
کار سخت‌تر و دشوارتریه. بعد روشنه
بالاخره فرهنگ‌های گوناگون همه اومدیم کنار هم، در طول تاریخ زندگی خوبی داشتیم، باید مراقب باشیم. یه زندگی باید توجه بکنیم به مشترکاتمون. خیلی مهمه توجه به مشترکات، توجه به محکمات. ولی ما توی روابط فردیمون اول در مواجهه اول میریم سراغ اون عیب. توی کل کشورمون هم نسبت به کل کشور هممون به اون عیب‌های هم دیگه نگاه میکنیم. این تشکیلاتمون هم جمعمون هم همینه و اینا خطراتیه. فرمود تدبروا احوال الماضین من المؤمنین قبلكم، در احوال گذشتگان مؤمنان تدبر بکنید چقدر اونا گرفتار بودن، صبوری کردند و برطرف شد. و خدا به مقاومت نتیجه میدهد، به صبر نتیجه میدهد. خب از این دیگه عبور کنیم. عبارت بعد فرمود بل کأنی به منتها الی من امورهم قد امرت ما اولهم الی آخره.
به 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 به.
قبلش اگه یادتون باشه از دست هم بودن که درست من به اندازه
پیشینیان عمر نکردم
ولی مطالعه کردم، تفکر کردم، تدبر کردم. حالا میفهمد نه، بالاتر، انگار من به اندازه همشون عمر دارم. چرا؟ فرمود علتش اینه که به من منتهی شد، یعنی من وارث همه امیرالمومنین، میفهمد من وارث همه تجربیاتم،
که نشدم یکی از اونها.
بالاتر میگه از اول تا آخر بودن، نه یکی از اون اول فهمودن، من یکی از اونها. ولی حالا میگن به دلیلی که من همه خبرهای همه رو دارم، من انگار از اول تا آخر بودم. این نکته مهمیه. امیرالمومنین میگه نامه 31 رو جدی بگیرید. حضرت میفرماید من وارث تجربیات همه عصرها و نسلها هستم و این نامه محصول این همه تجربه.
الله اکبر.
یعنی تو این نامه داستان نگفتن، ولی میفرماید این چکیده همون است. ببینید با چه حرسی، همین که گفتم باید اعتماد سازی کرد، باید کاری کنیم که طرف جدی بگیره. باز دوباره ازت میگه حرفای منو جدی بگیر. من از خود نسل قبل ازت میگن اطلاعاتم بیشتره. حرفایی که دارم میزنم چکیده همه تجربیات، تجربه قوم و دو قوم نیست. بعد فرمود فعرفتو صف و ذالک من کدرهی. یعنی چی؟ یعنی تاریخ یه قسمت شفاف داره، یه قسمت مکدر و مبهم دارد. من فهمیدم با این همه دقتی که در تاریخ کردم، معرفت پیدا کردم به بخشای شفاف تاریخ و به بخشای مکدر آن. یعنی بخشی از تاریخ مبهمه، درست نقل نشده، بخشی شفاف و روشنه. تاریخ صاف و مکدر داره، شفاف و غیر شفاف داره. اولیای خدا به تاریخ اشراف کامل دارن، ولذا قرآن فرمود نتلو علیک بالحق. فرمود این نقل داستان ما به حقه، یعنی نمیتونید اینجوری پاک و زلال این داستان‌ها رو پیدا کنید. دست بشر به عمق تاریخ نمیرسه. صاف و زلالش رو قرآن نقل کرده و اولیای خدا. بعد فهمود نفع او من ضرره. من فهمیدم چه بخشای تاریخ مفیده، چه بخشایش مضره. یعنی تاریخ بخشای مفید داره، بخشای مضر داره. حالا مضر بودنش باید بگیم چه جهتی ممکنه داشته باشه. یه جهتش به نظرم اینه که ناظر به مخاطبه.
یعنی چی؟
یعنی یه داستانهایی هست برای جوان مضره، اون نباید گفت. یه داستان‌هایی هست برای خانم‌ها مضره، نباید گفت. مخاطب فرق می‌کنه، هر چیزی رو نباید گفت، باید به مخاطب توجه کرد. بخشی رو باید برای بخشی گفت، برای بخشی نگفت. تاریخ مضر شاید یه جهت میشه تاریخ بزک شده، تاریخ تحریف شده. اینا رو حضرت فرمود من فهمیدم. فاستخلصت من کل امر نخیله. فرمود اولا خلاصه میگم، یعنی حرفای گفتنی زیاده، نمیخوام وقتتو بگیرم. چون حرف گفتنی زیاده، مثلا در مورد حرص حرف زیاده، تاریخ زیاده، دو تا سه تاشو گزینش میکنم میگم. چرا؟ چون در مورد بخلم باید بگم، در مورد حسادتم باید بگم. چون حرف زیاده فرمود من زبده گزینی میکنم، خلاصه گزینی میکنم. استخلصتو من کل امر نخیله، زبده گزینی. علتش چیه؟ علتش اینه که خیلی وقت کمه، حرف بسیاره، پس باید خلاصه گفت. خیر الکلام ما قله
و دل
کوتاه و گویا.
گویا
بنابراین چون حرفای گفتنی زیاده، مثلا در باب شجاعت داستان زیاده، همش اگه بخوایم از اول همه شجاعت‌ها رو بگیم، عمر تا به آخر عمرمون میرسیم که قرار شد عبرت بگیریم، قرار شد زندگی ساز باشد در موضوعات مختلف.
پس بخش‌هایی از تاریخ رو که مفیده در واقع
بعد نگاه کنید، بعد به مخاطب، به نیازش باید توجه کنید. ببینید الان پزشک، یه پزشک محترم، خب دارو زیاده، نگاه میکنه حال طرف رو، کدام دارو مفیده. خیلی مهمه هم دارو شناسی هم مخاطب شناسی. یعنی امیرالمومنین این بخش‌های مختلف تاریخ مثل داروی میشناسد، مخاطب رو هم میشناسه، میدونه کدوم‌ها رو باید برای این تجویز کنه، برای این بیان کنه. من نزل خود قرآن هم همینه دیگه.
بله.
من نزل من القرآن ما هو شفاون و رحمت للمؤمنین. پزشک نمیاد از یک کنار دارو بده که. ببینید چون قرار تربیت کنم، قرار نیست آگاهی بدهند. آگاهی هم میدن، ولی وقتی بخش بحث تربیت میشه
مربی که شدی قصه فرق میکنه.
یعنی میخوای درمان کنی، میخوای راه بیاندازی، میخوای مشکل رو حل بکنی. من مثال بزنم، نمونه هایی ببینید. مسلمان ها هجرت کردن به حبشه. جعفر طیار رضوان الله تعالی علیه چقدر خوش سلیقه بود، چیکار کرد؟ داستان حضرت مریم و عیسی رو برای پادشاه حبشه خوند.
مخاطب شناسی.
آره، گزینش کرد. حرف زیاده، خیلی هنر میخواد
که اونجا چی بگی
و او رو تحت تأثیر قرار داد. اونا عاشق حضرت مریم هست، متأثر شد، به اینا پناه داد، دشمن اینا رو بهشون بی‌اعتنایی کرد. این نمونه. بنابراین بعد لذا حضرت بعدش فرمود توخیت و جمیله، من جستجو کردم زیباهاشو برات پیدا کنم. یعنی من الان گاهی به همین مربی ها میگم، طبعا دیروز پیروزم با بعضی از دست اندرکاران همین مدارس نسل آفتاب میگفتم شما این فیلم هایی که هست باید بگردید نگاه کنید، بعد بگید این فیلم این دو سه تا مطلب رو درمان میکنه، موضوع بندی کنید. این فیلم، این کلیپ، این کلیپ،
این کتاب،
این کتاب ها به درد این بله. موضوع میخوره، این کتاب ها، این کار باید صورت بگیره که ما استفاده کنیم از این گنجینه. چه
تاریخ آجام مثل کتابخونه میمونه. حالا شما داروخونه گفتید، کتابخونه هم همینجور.
بله، بله، بله.
نمیتونی بری همه کتابا رو بخونی، باید ببینی چی به دردت میخوره.
بله، بله. یک عده بزرگترا بعد این کارو
بکنن.
یعنی ما پدر مادرها میگه مثلا بچم تو نماز مشکل داره، میگه این داستانا رو بگو، این کتابا رو بخون. میگه تو نماز مشکل داره، تو حجاب مشکل داره، تو پرخاشگره، نمیدونم تنبل، موضوعات مختلف. باید تو آستین داشته باشیم. 40 سال فیلم‌های خوبم تولید شده، درسته؟ اینا میره تو آرشیو. به نظرم خود سازمان ما باید این کار رو بکنه. آقا این آرشیو خوبی که دارید، اولا مردم باید استفاده بکنن، ثانیا باید بگیم چی به درد چی میخوره.
یعنی اینا دسته‌بندی شده، منسجم، منقب. بله.
لذا ازن میگه من جستجو کردم. این کار رو باید مربیا بکنن یا تشکیلات صدا و سیما بکنه. حضرت میگه توخیت و جمیله، جستجو کردم زیباهاشو پیدا کنم. یه جمله هست از امام رضا علیه السلام که فرمود خدا رحمت کنه کسی که امر ما اهل البیت رو زنده کنه.
احیا امرنا،
درسته؟ بعد گفتن چجوری زنده میشه؟ فرمود علوم ما رو یاد بگیرن، به مردم، یعنی اونایی که آشنا نیستن، یاد بدن. حالا این جملهشو میخوام بگم. فرمود لو علم محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم دنیا بدانن سخنان ما چقدر زیبایی، همه پیرو ما میشن، محاسن کلام ما رو بدونن. مگر
معایبم داره؟
آفرین، اینجا ناظر به مخاطبه. حرفای گوناگونی هست. اون کسی که هنوز مسلمان نشده،
تو باید بیای زیبایی های دین،
اون چیزی که برای او جذبه داره.
بله،
مثل غذای دیگه. شما الان غذا میارید، بچه شیرخواره برای شیر میارن، برایش که کباب نمیدن که. کباب برای او زیبا نیست. یا کسی که مریضه، بیماری متناسب با او غذا میارن. کلام اینا همش حسن داره، ولی در جای خودش با توجه به مخاطب. بنابراین جمیلش رو بگو تا جذب بشه. جمیلش رو فرمود پیدا میکنم برات میگم. جمیلم بستگی به مخاطب داره، بستگی به نیاز داره،
بستگی به زمان داره،
به زمان، به حساسیت، بله. به سلیقه، به فهم. کلم الناس علی قدر عقولهم. فرمود ما انبیا امرنا ان نکلم الناس علی ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. میزان درکشو باید در نظر گرفت. شما الان نگاه کنید داستان اصحاب سید الشهدا علیهم السلام، همشون سلام الله علیهم. داستانشون رو میخوام بگیم. برای گناهکار باید کدوم انتخاب کنیم؟ تو جمع گناهکارا از هور بگید. طرف احساس میکنه که یه نمونه خیلی اثر داره،
یه شبیه منه، میشناستش.
آره. برای تازه دامادها و نوعروسان از وهب بگید. برای سیاه‌پوستان از جون بگویید. خیلی جالبه ها. برای عرض شود
دختر بچه ها از رقیه بگی،
از رقیه بگی، از 13 ساله ها از حضرت قاسم بگویید، از حضرت علی اکبر برای جوانان بگویید، برای خانم ها از حضرت زینب بگویید یا دیگر خانم هایی که صبوری کردن، یا داستان های قرآن از مریم بگید، از دختران شعیب بگید، از آسیه همسر فرعون بگویید. این خیلی مهمه که حضرت فرمود من جمیلش رو انتخاب کردم. خیلی کاش قدر بدونیم اینا مفت به دست ما رسیده. اشکالات ما اینه که زحمت نکشیدیم برای پیدا کردن اینها. مثل بچه ای که بابا یه ارثی براش گذاشته قدر نمیدونه.
اون مال باد آورده است یه وقتایی، اینم علم باد آورده یه وقتایی که قدر نمیدونه متاسفانه. ولی چه خون دلها خورده شد.
بله. حضرت فرمود من مطالعه کردم پس فهمیدم صاف و مکدرش چیه، ناف و زارش چیه، زیباش رو جستجو کردم، زیباش رو برد انتخاب بکنم. صرف تو انک مجهوله، اون قسمتی که مبهمه گیج میکنه تو رو، اونا رو برای تو نقل نمیکنم. اونه که تو رو سرگردان میکنه. باید یه چیزی رو بگیم که برای متربی فایده داشته باشه، قابل فهم باشه، قابل هضم باشه. باید مطالب بدیهی رو بگیم، بعد ای قوی میشه فکرش، مطالب سنگینتر رو هم میشه گفت و خودش میتونه مطالب سنگین رو بفهمه. به هر حال باید بگردیم یه نکات، فیلم هایی، نکاتی، کلیپ هایی، گزیده هایی از تاریخ که هم پیام داشته باشه، هم مفید باشه، هم درمانگر باشه، هم قابل فهم باشه. عبارت بعدی، رأی تو حیث و انانی من امریک ما یعن الوالد شفیق. فهمود مثل یک پدر دلسوز، هر عنایتی که یک پدر دلسوز به فرزندش داره، من اون عنایت رو به تو دارم. البته میدونید امام حسن بهانه از حضرت داره ما رو میگه، اینا عاشق ما بودن، اینا پدر همه
امت. بله،
امت پدر همه،
اصلا جنس دلسوزی کاملا پیداست.
کمون که حضرت زهرا اینجوری بودن،
سلام الله
علیها، گریه های حضرت زهرا به خاطر نگرانی برای نسل های بعد بود. ولی ایشون که میدونستن حسن حسین منحرف نمیشن، زینبین منحرف نمیشن، اینا خودشون از زهرا مادر امت میدونن. اون ناراحتی ها سر این چیزا بود. ولذا فرمود من برای شیعیان گناهکار استغفار میکنم، چون میدونه همش هم مقصر نیستن، مسیر رو منحرف کردن، نه گرفت توی گرداب و گرفتاری های قرار گرفتن. سرنت های معنوی امت کم شد با این انحراف مسیر. خب بعد فرمود و اجمعت علیه من ادبک، مثل یک پدر مهربان میخوام تو رو ادب کنم، ادب کنم یعنی تربیتت بکنم. یعنی ببینید تربیت ناشی از شفقته، اشفق تو شفقت دارم. یعنی اگر شفقت نباشه تربیت، یا انسان اقدام به تربیت نمیکنه، یا تربیت جواب نمیده. دقت میکنید؟
بله.
یعنی مثل امیرالمومنین هم شفقت داره، هم میشناسد جنس تربیت را، جنس ادب را، جنس انسان را، جنس مخاطب را. ما الان هر دو مشکل رو داریم، یعنی یک عده بیخیالن، یک عده هم که دغدغه دارن بلد نیستن، کار رو خراب میکنن. خیلی هوشمندی میخواد، خیلی ظرافت داره، با انسان سر و کار داریم. چی کار کنیم طرف سوء استفاده نکنه؟ چی کار کنیم طرف از زده نشه؟ چی کار کنیم طرف تو دنده لجبازی نندازیم؟
چند وچهشو باید مطالعه کنیم؟ اصلا کار ساده نیست،
کار
چون انسان موجود ساده نیست.
من انسان پیچیده دیگه،
پیچیده
است. الان این صندلی ها همه یه جور در میاد، ولی انسان ها رو میشه یه جور در بود؟
اصلا جا توی خونه با یه نوع تربیت، با یه محیط رشد، دو تا بچه به شکل هم
نیستن.
با یه پدر و مادر.
بله. این کار رو سخت میکنه.
سخت میکنه.
چون قراره که با ما در انتخابشون اثر بذاریم. مجبور نمیتونیم بکنیم. ما باید یه کاری کنیم در انتخاب اونها اثر بذاریم، تا فکرشون رو، تا حالات دلشون رو، تا تصمیمشون رو تحت تأثیر قرار ندیم، تربیت محال است. تربیت نیست. وقتی هم تربیت نبود دوام نداره. یعنی ممکنه دو رکعت نماز از ترس پدر بخواند، وقتی نباشه نمیخونه.
باید بره تو جانش بشینه تربیت. بله.
سختی کار اینه که او خودش آزاده، او مختاره. ما باید فکرش را، دلش را و تصمیمش را تحت تأثیر قرار بدیم.
حالا وقتی با دلسوزی، یه وقتی با زبان هنره، یه وقتی با محیطیه که درش قرار میگیره.
دست آخرم ممکنه بعضی با تمام اینها بگه نمیخوام. تو نمیخوای.
تو تلاشتو کردی.
کارشو نمیشه کرد دیگه. یعنی بچه نوح مسیر دیگری رو انتخاب کرد. حضرت نوح مقصر نیست، کوتاهی نکرده. بچه مسیر دیگری رو انتخاب کرد. بچه رفت جهنم، بابا هم البته قصه خورد و محروم شد از چشیدن یک فرزند دوست داشتنی، یک فرزند تربیت شده. چون واقعا پدر مادرهایی که درست عمل میکنند، اگه بچه هاشون مسیر دیگه انتخاب بکنن، اینا مؤاخذه نمیشن ولی محروم میشن. واقعا لذت داره بچه‌ای که نماز میخونه، بچه‌ای که اهل ادب،
فرزند صالح،
فرزند صالح، گوارای نور چشمه، مایه آرامشه. خیلی شیرینه. امیدوارم که پدر مادرایی که زیاد مراجعه میکنن، دغدغه دارن، خدا ان شاءالله این دغدغه اینها رو در امر تربیت کفایت بکنه.
ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین.
ان شاءالله برای هم نور چشم باشه.
ان شاءالله.
و هممون نور چشم امام زمان.
الهی آمین. ان شاءالله.
بدونید وقتی یک مادری، یک پدری قصه بچهشو میخوره و اذیت میشه از انحرافات او، بدانیم که امام زمان هم اذیت میشه، بیشتر، خیلی خیلی بیشتر. وقتی بچه‌هامون با هم دعوا میکنن اذیت میشیم، بدونیم وقتی ماها با هم دعوا میکنیم امام زمان اذیت میشه. حواسمون باشه اونا حس یک پدر رو دارن، یک پدر دلسوز، یک پدر آگاه. فهمو تصمیم گرفتم ادبت کنم، ان یکون ذالکه و انت مقبل الامور و مقتبل الده. دوباره میگن تو جوونی، الان که جوونی باید تو رو ادب کنم. جوانی فصل خودسازی است، جوانی فصل تربیت پذیری است. سن رفت بالا سخته، نه که نمیشه، سخته،
کار پیچیده تر میشه.
و لذا خدای متعال به جوونا میگه در برابر پدر و مادر شما کوتاه بیاین. نمیگه همیشه حق با پدر مادره، میگه بابا او تربیت شده دیگه، به همون شکل بار اومده. ببینید الان شما دارید میرید یه شاخه سر راهتونه، خب شاخه رو میدید بالا، شما خم نمیشید، درست؟ شاخه نرمه، میدید بالا، راست در میشید. بعد اما یک درختی کجه، درسته؟ شما سرتون رو میزنین به او، نمیشه، شما خم میشید.
بله.
جوان اینجوریه، پدر اینجوری بار اومده، نمیشه بحث کرد. فرمود اگه پدرت، پدر یا مادر یا هر دو پیر شدن، تو بهشون اوف
نگو.
چرا؟ یعنی حق با اونای نه، ممکنه حق با جوان باشه.
نمیتونی کاریش بکنی،
نمیشه، باید کنار اومد. فلسا در دعایی در مورد پدر مادر داره که سلیقه پدر مادران رو ترجیح بدید بر سلیقه خودتون، هوسشون رو ترجیح بدید.
دیگه اونو شکل گرفته، شخصیتش
دیگه انتظار نیست، هر چی بوده شده دیگه. البته پیرمردا ناامید نباشن، ولی واقعیت اینه سخت. جوانی فصل خودسازی است و فصل تربیت کردنه. حضرت دارن میگن الان من دارم اقدام میکنم، دیر اقدام کنیم کار سخت میشه. تربیت در جوانی میسر است، هر چه زودتر
بهتر.
مختاریم
اگه نکته کوتاه بفرمایید.
بله بله. زونیت سلیمه و نفس صافیه. حضرت فرمود الان که نیت سالمی داری و نفسی صاف و زلال داری،
این اختزای دوران جوانیه.
ویژگی های فراوانی تا حالا برای جوان گفتن، اینجا دو نکته رو میگن که نیت سالم، یعنی بدجنس نیستن جوان ها، ولی احتمال داره این نیت سالم از دست بره. جوانا توشون صفا زیاده. چرا؟ چون ما با هر گناهی که میکنیم یه تاریکی ایجاد میشه با هر گناه. اگر روزی یک گناه کنیم سالی 365 گناه، در 50 سال میشه 18250 گناه. این حواسمون نیست، ذره ذره داره جمع میشه. چقدر مهمه که این صفای جوانی مربی حواسش جمع باشه، صفای جوانی از دست نرود، خود جوان هم مواظب صفا باشه.
باشه ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. هم از شما ممنونیم، هم از دوستان که با ما همراه بودن و هم از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب که این نامه ماندگار رو برای فرزندانشون گذاشتن. و امیدوارم هم انسمون با نهج البلاغه بیشتر بشه و هم با نامه ها و کلمات حکمت آمیز امیرالمؤمنین، و امیدوارم که عامل باشیم به حرف هایی که میشنویم. خیلی ممنونم از توجهتون. صفحه 279 رو دوستانم امروز تلاوت خواهند کرد. آیات نورانی سوره مبارکه نحل رو به اتفاق بشنویم و تلاوت بکنیم و بعد انشاءالله در ادامه همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على علی ابن موسر رضا المرتضى. سلام و صلوات به محضر خورشید هشتم امام رضا، همه اونهایی که مشهد هستید الان برنامه سمت خدا رو میبینید، زائران مجاوران حضرت، خوش به سعادتتون. انشالله تا بکنید. خیلی آرزوی زیارت مشهد تو دلشونه، خیلی ها دلتنگ مشهد و نجف و کربلا و مشاهد مشرفه که بهش شعبه هایی از این مشاهد مشرف است. انشالله که به زودی قسمت همه آرزومندان بشه. خلاصه شما هم سلام رسان ما باشید و هم برای اهالی خوب سمت خدا دعا کنید محضر حضرت که انشالله توفیق تشرف قسمت و نصیبشون بشه. اشاره قرآنی حسن ختام برنامه امروز ما خواهد بود که آجان اضافت خواهند فرمود.
بله، تو این صفحه نکات زیبایی داره. اولا فرمود که اون که ایمان نمیاره خدا هدایتش نمیکنه. در آیات دیگه هم داریم و من یؤمن بالله یهد قلبه، اون که ایمان میاره خدا قلبش رو هدایت میکنه. بعد فرمود من کفر بالله من بعد ایمانهی، هر کسی کافر بشود به خدا، مؤمن بشه دوباره برگرده مرتد بشه و عقب گرد بره، خب این گرفتار عذابه. بعد یک استثناء میزنه خیلی قشنگه خدای متعال، فرمود الا من اکره و قلبه مطمئن به ایمان. مگه اینکه یک کسی رو بگیرن، داعشی ها بگیرنش یا دشمنان بگیرنش و اینو مجبورش کنن و این دلش مطمئن به ایمانه، به زبان براءت از ایمان بجوید، به زبان ولی دلش اینجا تقیه کند، اونی اشکالی نداره.
خیلی خوب،
چقدر زیبا. امیرالمومنین فرمودن، این دین منطقیه ها، امیرالمومنین فرمود که یه روزگار میاد شما رو میگیرن میگن به علی دشنام بدید، دشنام بدید، ولی و میگن از علی براءت بجویید، مواظب به دلتون باشید، براءت نجویید. لسانی اشکالی نداره اگه دل مطمئنه. در ادامه فرمود ولیکن من شرح بالکفر صدرا، بعضیا سینه‌شون برای کفر فراخه، اینا بر اینها غضب من الله و برای اینها عذاب عظیمه. دلیلش هم اینه که فرمود اینا دنیا رو بر آخرت ترجیح دادن. ببینید چقدر مهمه که انسان آخرتگرا باشه، سر دورایی ها بین دنیا و آخرت، مبادا مبادا دنیا رو بر آخرت ترجیح بده.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم حاجای نظافت. انشالله مراقب دلمون باشیم، مراقب قلبمون باشیم، از این صراط مستقیم انشالله ذره ای منحرف نشیم. برکت دعای شما که همه مخاطبان هستن، شما دعا بکنید و انشالله هممون آمین.
خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو لحظه‌ای به خودمون وا مگذار.
الهی آمین.
جوانان ما رو، همسران ما، فرزندان ما رو، نور چشم ما و همه ما رو نور چشم امام زمان قرار بده.
الهی آمین.
با نجات مردم فلسطین و همه مظلومان قلب امام زمان رو خوشنود بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم از شما. خیلی سپاسگزارم از لطف و عنایتتون. به کانال ما سر بزنید دوستان. طرحهایی که در برنامه سمت خدا هست، اتفاقاتی که رقم میخوره با همدلی شما رو اونجا قرار میدن. یک محفل انسیه در واقع و یه وقتای خبرایی میاد که حال آدم خیلی خیلی خوب میشه. ممنونم از لطف و همدلی و مشارکت و مساعدت همه شما. انشالله که خداوند متعال خیر و برکت به سمت زندگی هاتون سرازیر بکنه. بریم مشهد سفر بکنیم به آستان حضرت رضا علیه السلام که سلطان ماست، آن که بدون غرور و ناز دورش شلوغ بود و سراغ گدا گرفت. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. متشکرم از شما. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد
من أوليائك.